الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تنبيه جرسيني بل أن ما ذكره بعض متأخري الفضلاء من نواحي فارس فيما ادعاه من البرهان على وجودي تعالى من غير استعانة بإبطال تسلسل دون الدو ففيه مغالطته. جناب ملا صدر در اشراق نهم براهین دیگری که بر اثبات وجود خدا دلالت داشت، مثل برهان ماهیت، برهان جسم، برهان حرکت، برهان معرفت نفس و برهان مجموع عالم، اینا رو توضیح داد و بعد فرمود بهترین برهان که سالک و مسلک و مسلوکن منه و مسلوکن الی همه یک چیزن و آن وجود هست، یعنی برهان صدیقین بهترین برهانه. در این تنبیه ملا صدرا اشاره به یک برهانی داره که جناب محقق خفری در حواشی تجرید بدون پرداخته. محقق خفری یکی از فیلسوفان مکتب شیراز هست. مکتب شیراز خب بزرگان زیادی داشتن، بحث‌های متعددی و متنوعی در حوزه فلسفه ارائه کردن. یکی از این شخصیت‌ها محقق خفری است. در این برهان ایشون خواسته خدا رو بدون تمسک به ابطال تسلسل اثبات کنه، یعنی از مقدماتی از جمله ابطال دور استفاده کرده ولی از ابطال تسلسل بهره نبود. شبیه همین برهان رو هم شما در شهر مواقف جلد 8 و همچنین در کتاب اللوام الالهیه فاضل مقداد هم میبینید، یعنی این تقریر ایشون در جای دیگه هم استفاده شده. ملا صدا میفرماید این برهان مغالطه است، برهان نیست. از صناعت خمس این استدلال رو نباید برهان دانست، از نوع مغالطه است. خب حالا اول ببینیم برهان محقق خفری چیست تا بعد ببینیم مغالطهش کجاست. برهان محقق خفری این است که می‌فهمد اگر موجودات در ممکنات منحصر بشوند و در این مجموعه ممکنات واجب الوجود نباشد و موجودات منحصر در ممکنات باشد، دو لازم میاد، لکن تالی باطل فالمقدم مثلو، یعنی دو باطل است پس موجودات منحصر در ممکنات نیستند، یعنی حتما باید واجب الوجودی باشد. قضیه شرطیه‌ای که به ابطال تالی ابطال مقدمه میشه نتیجه گرفت روشنه اینجا، از همون مدل پیانگاکی و نقیزه کی و نتیجه میده نقیزه پی رو استفاده کرد. اما مهم بیان ملازمه مقدم و تالی است. چرا اگر موجودات منحصر در ممکنات باشن دو لازم میاد؟ بیان ملازمه مقدم و تالی این است، چون اگر شرطیه لزومیه نباشه، اتفاقیه باشه، ارزش برهانی نداره. بیان ملازمه این است که می‌فرماید تحقق یک موجود، موجود ما متوقف است بر ایجاد ما، یعنی وقتی موجود تحقق پیدا کرد حتما باید یه ایجاد مایی باشد تا تحقق مایی صورت بگیره. چرا؟ چون فرض اینه که همه مجموعه ممکنات هم. با این فرض الان داریم صحبت میکنیم، یعنی واجب الوجودی معاذ الله نیست، فقط ممکنات هست. بنابر فرض انحصار موجودات در ممکنات، هر تحقق مایی متوقف بر ایجاد ماه. چون اگر فرض کردید واجب وجودی داریم، دیگه تحقق واجب وجود متوقف بر ایجاد ما نیست. اما چون فعلا فرض اینه که همه موجودات ممکنات هستن، لذا تحقق موجود ما، تحقق موجود ما متوقف بر ایجاد ما هست و تحقق ایجاد ما هم متوقف بر تحقق موجود ما هست. برای موجودی باید باشه که ایجاد بکنه. پس یه مجموعی دارید، همه ممکنات هم. واجب وجود در اونها نیست. دو لازم میاد. چرا؟ چون وقتی موجود و مایی به نام ممکنات رو پذیرفتید، حتما باید ایجاد و مایی رو هم بپذیرید. موجود و ما متوقع بر ایجاد و ما. خب ایجاد و ما هم متوقع بر موجود و ماه، برای اینکه تا موجودی نباشه ایجادی نیست. تحقق موجود و ما متوقع بر ایجاد و ماه، چون فرض اینه که همه ممکنات هم. پس تحقق موجود ما نیاز به یک ایجاد و ماهی داره. ایجاد و ما متوقع بر موجود و ما، برای اینکه تا موجودی نباشه که ایجادی نمی کنه. خب حالا جناب عرض کنم ملا صدرا می فرماید که این برهان نیز مغالطه است، برای اینکه در اینجا وحدت نوعیه هست بین موجود و ما و ایجاد و ما، وحدت نوعیه هست. این در واقع این که میگیم موجود و ما متوقع بر ایجاد و ماه و ایجاد و ما متوقع بر موجود و ماه، اینجا موجود و ما موجود نوعیه. اونجایی که دو لازم میاد و باطل است وقتی است که وحدت وحدت عددی و شخصی باشد. مثلا شما اگر بگید هر مثلا بگید فرض کنید مرغ بر تخم مرغ توقف داره، تخم مرغ هم بر مرغ، خب این نوعی اگر بگید اشکالی نداره، برای اینکه در مقام تحقق خارجی مرغ الف توقف داره بر تخم مرغ ب، تخم مرغ ب توقف داره بر مرغ ب، بعد مرغ ب توقف داره بر تخم مرغ جیم. هم میتونی اگر مرغ الف توقف داشت بر تخم مرغ الف و تخم مرغ الف توقف داشت بر مرغ الف، بله اینجا دور پیش میاد و دور محاله. یعنی در دور موضوع دور باید وحدت عددی داشته باشه، توقفش الان نفسه. اما اگر توقف نوعی داشت این دور محال نیست. پس بنابراین ما این برهان رو قبول نداریم بر اثبات وجود خدا. این نمازکه رو بعض متأخر الفضلا من نواحی فارس فی مدعاه من البران علا وجود تعالی من غیر استعانت به ابطال تسلسل دون الدور ففی مغالطه دون. میگن چیزی که ذکر شده ذکر کرده اون رو بعضی از متأخرین فضلا که جناب مرقه خفری باشد که از نواحی فارس هم هستیشون، درباره اون چیزی که ادعا کرده اون رو که عبارت است از برهان بر وجود باری تعالی بدون استعانت و نیازمندی به ابطال تسلسل دون دور، یعنی برهان محتاج دور است ولی محتاج تسلسل نیست. فما ففیه یعنی در این مازکره او مغالطه است. و و قولو حالا اول برهان میگه بعد مغالطش. برهان این است که لبن حسرت الموجودات فی الممکنات لازمت دور، اگر موجودات در ممکنات منحصر باشن دو لازمه، لکن طالبات فی المقدم است. استحقق موجود ما متوقف علی هذا تقدیر علی ایجاد ما، چون توقف موجودی متوقف است بنابراین تقدیر که همه موجودات منحصر در ممکناتن. علی هذا تقدیر منظورش اینه، یعنی بنابر فرض انحصار موجودات در ممکنات. دقت کنید این میفرماید تحقق هر موجودی متوقف است بر ایجادی و تحقق هر ایجادی متوقف است بر تحقق هر موجودی که توضیحشو دادم. لأن شی ما لم یوجد، لم یوجد شی تو موجود نباشه که ایجاد نمی کنه. پس وقتی میگید ایجاده، قبلش باید موجود باشه تا بگید ایجاد کرده. پس موجود محتاج ایجاده، ایجاد هم محتاج موجوده. و این دور میگه به همچنین قول و یه عبارت دیگه هم داره که لیس للموجود المطلق من حیث و موجود مبدعان و الا لازم تقدم شیء الا نفسه. میفهمن اصل وجود، موجود مطلق با صرف نظر از این که واجب است یا ممکن است، این محتاج مبدع نیست. موجود مطلق مبدع نمیخواد، اصل وجود با صرف نظر از این که وجود واجب باشه ممکن، اصل وجود محتاج مبدع نیست. و الا اگر مبدع بخواهد تقدمش علی نفس لازم میاد، تقدمش علی نفس لازم میاد. یعنی موجود مطلق اگر بگید محتاج مبدع است، پس باید قبل از او یه وجودی باشه. بعد از طرفی میگید که خب همون موجود مطلق قبلش، یعنی توقفش علی نفس است، یعنی وجود مطلق بر وجود مطلق توقف داره. این عرض کنم خدمتتون کلام جناب خفریز و اینو عطا کنم. ملا صدر میفرماید این مغالطه است، برای اینکه تقدم شیء علی نفسه یا استحاله تناقض وقتی معنا دارد که وحدت عددی در موضوع شرط باشه، نه وحدت نوعی یا امثال ذلک. میفهمید وجه مغالطه این است که ما اشرنا الیه سابقا، قبلا ما رج مغالطه رو گفتیم در صفحه عرض کنم خدمتتون 27 که رحمان و کشفان بود، دقیقا این رو توضیح داد که تناقضی نیست اونجا، وحدت عددی شرط در تناقض. در عرض کنم خدمت و در اشراق پنجم فی اصل آخر یندف و بی بعض الاشکال و صفحه 28 هم همین مطلب ذکر شد تو بحث وجود ذهنی. که چی گفتیم؟ گفتیم ان استحالت تقدم شیء علی نفسه و استحالت تناقض انما یظهر فی موضوع الوحدت العددیه لا فی الوحدت النوعی و اشباهی. میگه محال بودن تقدم شیء بر نفسش و محال بودن تناقض وقتی ظاهره که در موضوع وحدت عددی باشن، نه در موضوعی که وحدت نوعیه یا مانند وحدت نوعی، مثلا وحدت جنسی، این لازم اونجا تناقض پیش نمیاد. مثلا شما وقتی بگید مرغ از تخم مرغ، تخم مرغ از مرغ، این دوره؟ نه، چون وحدت نوعی اینجا هست، نه وحدت شخصی. دور وقتی است که وحدت شخصی تقدم شیء علی نفسه، وقتی است که وحدت شخصی باشه. بگید این مرغ از این تخم مرغ، این تخم مرغ هم از این مرغ است، بله اون موقع تقدم شیء علی نفسه لازم میاد. توجه دارید؟ یا مثلا فرض کنید یک کسی ادعا بکند مثلا انسان هست انسان نیست، این تناقضی نیست، وحدت نوعیه. خب انسان هست، عرض کنم خدمتتون، در یک وجودی به نام زید، انسان نیست در یک وجودی به نام امر، تناقضی نیست. اما اگر بگی زید هست و زید نیست، این تناقض لازم میاد. پس بنابراین تقدم شیء علی نفسه و تناقض وقتی است که وحدت شخصی باشه، وحدت نوعی باشه، جواب نمیاد. یعنی در واقع استعاره دوری، نه دوری لازم نمیاد تا بگیم محاله، تناقضی لازم نمیاد تا بگیم محاله. اینجا هم که دارید میگید موجود ما توقع بر ایجاد داره، ایجاد هم توقع بر موجود داره، این دو موجود نوعیه، وحدت نوعی داره، ایجاد هم وحدت نوعی داره. ولی اگر بگید این وجود توقع بر این ایجاد داره، این ایجاد هم توقع بر این وجود داره، بله این دوره و محاله. ولی عباران شما این نشد و در واقع اینجا گرفتار مغالطه وحدت نوعی به جای وحدت عددی شدی.
این تو این
اینم یه نوع استدلال دیگه است، در واقع یک بیان دیگه از استدلاله که موجود مطلق از آن جهت که موجود است مبدأ نداره. وقتی مبدع نداشت، پس بنابراین شما باید بپذیرید واجب وجودی دارید که مبدع نداره. پس موجودات منحصر به ممکنات نیست. در واقع میخواد بگه که موجودات منحصر در ممکنات نیست و واجب الوجودی موجودات دارند. به چه دلیل؟ برای اینکه ما بحثیم این رو موجود مطلق، موجود مطلق من حیث هو هو رو قبول داری یا ندارید شما؟ میگه بله قبول داریم. خب وجود مطلق به ما هو هو مبدع نداره. چرا؟ چون اگر مبدع داشته باشه تقدم شیء علی نفسه لازم میاد. بلکه سوال میکنه اون مبدع خودش وجوده یا وجود نیست؟ اگر که بگید وجود نیست که خب عدم، اگر که بگید وجوده پس وجود مطلق توقف داره بر خودش که وجود مطلق وجوده است، تقدمش علی نفسه است. پس برای اینکه تقدمش علی نفسه لازم نیاد باید بگیم وجود مطلق من حیث هو هو لیس له مبدا. پس چی ثابت میشه؟ ثبت واجب الوجود. در واقع این بیان دیگری برای اثبات واجب الوجود است. دو بیان برای اثبات واجب الوجود آیه خفری داره که هر دو یه بیانش متوقف بر استعاله دور، یکی در تقدمش علی نفس است. البته استعاله دور هم برگشتش به تقدمش علی نفس هست، ولی با یه واسه دیگه، اول دوره بعد از دور میشه تقدمش علی نفسه، ولی در بران دوم مستقیم رفته روی تقدمش علی نفسه. مولا صدرا میفرماد چه تقدمش علی نفسه، چه استعاله تناقض، که استعاله دور هم به استعاله تناقض برمیگرده. این وقتی است که وحدت عددی باشه. به تعبیری دیگه تقدمش علی نفسه، تناقض، دور، همه وقتی است که وحدت عددی باشه. وحدت نوعی باشه تناقض محالی نیست، دور محالی نیست، تقدمش علی نفسه لازم نمیاد.
حیرت وجود چون بس جنس و بس حیرت
وجود مطرح
نیست و اشباه نیست. بله گفتن که داخل واحد نوعی و اشباه شاید اشباه بجنسرات مثال دوبومه
ببخشی یه باید می فهم
اشباهی رو
نه نه اشباهی یعنی اشباه وحدت نوعی، یعنی وحدت های کلی، وحدت های کلی حالا مثل وحدت جنسی. بله این اشباهی، اشباه وحدت نوعی. الاشراق العاشر نه نه ببینید ملا صدرا دقت فرمایید در برهان صدیقین از قضا تمسک به استعاله دور و تسلسل هم نکرد. البته یه تقریرش، یه تبیینش دور و تسلسل داره، یه تبیین هم نداره. توجه دارید؟ وجود یا فقیر یا غنی. اگر همه موجودات فقیر باشن، فقیر غنی میخواد، اصلا دور و تسلسلی هم نمیخواد. اصلا فرض کنید یه وجود فقیر، کل عالم یه وجود فقیر، فقیر غنی میخواد، چون فقیر یعنی فقیر، یعنی وابسته، پس طرف میخواد. یا باید بگید این موجودات غنی هن که غنی نیستن، یا باید بگید فقیر هن که فقیر هن، باید فقیر غنی میخواد. پنج برهان دیگه که ذکر استعاله دور و تسلسل داشت. بعد فرمود که آقای خفری یه برهانی آورده که میگه با این برهان میشه خدا رو اثبات کرد، گرچه نیاز در این برهان، در مقدمات برهان نیاز به استعاله دور داریم، نیاز به استعاله تسلسل نداریم. مولا صدر اصلا نمیخواد بهش بگه که حالا نیاز داریم یا نداریم. مولا صدر میخواد بهش بگه که این برهانی که تو گفتی درش مغالطه است، برهان نیست، این برهان شما نمیتونه خدا رو اثبات کنه. الاشراق العاشر فی انه جل اسمه کل الوجود. اشراق دهم و اشراق یازدهم و بعدش هم ازالت و وهم، بعد اعلام و تنبیهی، بعد شبهت و حل، اینا همش بحثای عرفانی، توجه دارید همش بحثای عرفانی است. و تا برسه به اشراق دوازدهم، خب الان عرض میکنم، من توضیح میدم. در واقع ملا صدرا میگه تا اینجا ما ثابت کردیم وجود داریم، وجود اصالت دارد، وجود کثرت دارد، وجود وحدت دارد، وحدتش در عین کثرت هست و سلسله موجودات هم تشکیکی هست. ما در رأس واجب الوجود است و در ذیل دیگه ما سوى الله همه فقیرن. برهان هم آوردیم بر این که وجود واجب و وجود غنی داریم. میگه خب حالا میخوام، تا اینجا بحث فلسفی بود بر مشرب حکمت متعالیه، یعنی از حکمت مشرب شما رو ارتقا دادیم آوردیم حکمت متعالیه، چون قبلا توجهی به اصالت وجود یا ماهیت نداشتید، حالا فهمید اصالت از آن وجوده. قبلا موجودات متکثر رو قبول داشتید ولی به وحدت بر نمیگردوندید، ما برگردوندیم گفتیم کثرت همه موجودات به وجوده، وحدتشون به وجوده، پس کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کثرت. قبلا خیال میکردید طبق حکمت مشاء که موجودات تباین ذاتی با هم دارن، حالا فهمیدید تشکیکیه. قبلا با براینی مثل برهان نفس و حرکت و کذا و کذا خدا رو اثبات کردید، وجوب امکان. ما الان با برهان صدیقین اثبات کردیم واجب رو، وجود یا فقیر یا غنی، اصلا از اصل وجود ما واجب رو ثابت کردیم، سالک و مسلک و مسلوکن من و مسلوکن الی همه شدن وجود. حالا میخوام یه قدم جلوتر شما رو ببرم. ملا صدرا میگه از مشا اومدید حکمت متعالی، الان حکمت متعالی میخوام ببرم تو جلوتر که عرفانه، یعنی وحدت وجود، یعنی کثرت مظاهر، نه کثرت وجود، کثرت مظاهر. برای اینکه این مطلب روشن بشود، ملا صدرا رو اول ثابت میکنه که واجب الوجود بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه کل الاشیاء است. اول این رو تبیین میکنه، بعد وقت میرسه به اشراق 11 ام که میگه واجب الوجود، واجب تعالی حق تعالی واحد است و ما سوى الله باطلون. ما سوى الله عدمه، توجه داری؟ یعنی نظریه وحدت وجود رو در واقع تثبیت میکنه. بقیه بحث هم در واقع تبیین همین مطلب. حالا عرض کنم خدمت شما، اول یک قدری در باید این اشراق دهم صحبتی بکنیم. می فرماید که یه قاعده ای داریم که کل بسیط الحقیقه من جمیع الوجوه فهو به وحدتی کل الاشیاء. هر موجودی که بسیط الحقیقه باشد از تمام جهات، یعنی بسیط از اجزای خارجی، بسیط از اجزای مقداری، بسیط از اجزای ذهنی، یعنی مرکب هیچ نوع اقسام ترکیب نداشته، حتی ترکیب وجود و ماهیت هم نداشته باشه، حتی ترکیب وجدان و فقدان هم نداشته باشه، بسیط من جمیع جهات باشه، این با وحدتی که دارد کل الاشیاء است. یعنی چی کل الاشیاء؟ یعنی همه کمالات به نحو نامحدود و به نحو بساطت و وحدت در او هست، یعنی بدونی که ذره ترکب در او را پیدا بکند همه کمالات رو داراست. چرا؟ چون اگر همه کمالات رو نداشته باشه میدونی یعنی چی؟ یعنی وجدانی دارد و فقدانی، یعنی مرکب است از هویت الامر و لا هویت الامر. چون میگید همین کمالاتو نداره، پس بخشی داره بخشی نداره، پس میشه مرکب. پس شد مرکب دیگه بسیط الحقیقه نیست. پس بسیط الحقیقه کل الاشیاء. کل الاشیاء یعنی چی؟ یعنی همه اشیاء در او جمع شدن به نام ماهیت، یعنی در ذات خدا معاذ الله هم عرض کنم حجر است، هم شجر است، هم بقر است، هم بشر است، هم ملک مدر است، هم ملک است. نه، همه کمالات به نام بساطت و وحدت، ذره ترکب در او راه نداره. اگر همه کمالات رو نداشته باشه به نحو وحدت، پس مرکب از فقدان و وجدانه، پس دیگه بسیط الحقیقه نیست. بعد این مطلب رو که به اجمال توضیح میده، بعد یه بیان تفصیلی داره که در این بیان تفصیلی یه مثال هایی زده، با این مثال ها میخواد یه قدری مطلب رو واضح بکنه که در واقع مثلا ما میگیم از انسان فرس رو یا فرسیت رو سلب میکنیم، میگیم انسان لا فرس، انسان فرس نیست. خب هر موقع پدیده ای داشتید که پدیده ای رو از اون سلب کردید، سلب محمول از اون شد، حتما میشه مرکب. وقتی مرکب شد دیگه بسیط نیست. وقتی میگید انسان فرس نیست، پس بدون انسان مرکب. حالا چه به نحو سلب تحصیلی بگید الانسان و لیس به فرس، سلب از کنم خدمتتون تحصیلی بگید الانسان لیس به فرس، یه سلب عدولی بگید الانسان و غیر فرس، یعنی قضیه رو سالبه باشه یا موجبه معدولت المحمول باشه، فرق نمی کن. بعد از این مثال که توضیح میده، میگه خب حالا بریم در باره واجب الوجود بحث کنیم. واجب الوجود مجرد وجودش قائم به ذاته، هیچ شائبه کسرت ندارد، هیچ کمالی از کمالات هم از او سلب نمیشه، پس تمام هر چیزیست. بله یه چیزی از خدا سلب میشه، میگیم خدا لیس به انسان، لیس به فرس، لیس به شجر، ولی اینا قصوراتی که از خدا نفی میشه، حدودی که از خدا نفی میشه. حد انسان از خدا سلب میشه، حد سلبه. حد انسان چیه؟ لیس به فرس، لیس به شجر، لیس به حجر، لیس به مدر، لیس به ملکه. فرس رو که از خدا سلب میکنید، حد فرس رو از خدا سلب کردید، یعنی سلب و سلبه. اما کمال فرس و کمال انسان که وجود است در خدا هست. به چه نحوی؟ به نحو بساطت، چون همه کمالات به نحو بساطت در خدا هست. لذا میبینید خدای سبحان میفرمد ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ما رمیت از وقتی تو تیراندازی میکنی، تو تیراندازی نکردی ها، خدا تیراندازی کرده، چون تو وجودت تجلی وجود خداست، تو ظهور او هستی، از خودت چیزی نداری. این که فرمود و ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، و نفرمود که خداوند ثالث ثلاثه است، رابع اربعه است، فرمود رابع ثلاثه است، خامس اربعه است، سادس خمسه، این درست. اما اگر بگه ان الله ثالث و ثلاثه، این کفره، چون خدا ثالث ثلاثه سه تاست، خدا هم کنار ایناست. اما هر جمعی که داشتی خدا در اون رأسه، یعنی چی؟ یعنی اینا تجلی او هستن، ظهور او هستن. هو معکم اینما کنتم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خارجون عن الاشیاء اما لا مزایلت شیئن از شیئن. توجه دارید؟ پس واجب تعالی چون منزه از هر نوع ترکب است، یعنی بسیط من جمعی جهات است، پس کل الاشیاء است، تمام کمالات به نحو بساطت در او جمع. اما چون این مطلب رو بعضی ها متوجه نمیشن نمیفهمن، خیال میکنن مثلا مقصود این است که مثلا حالا یه حمل حقیقی رقیقی هم عرفا و ملا صدر رو درست کردن که میگن بر اساسی حمل میشه حمل حقیقی و رقیقی کرد، یعنی تعبیر کرد انا الحق. این انا الحق حمل حقیقی و رقیقه است، یعنی انا رقیقه اون حقیقت است، تجلی اون حقیقت است، شأن اون حقیقت است، ظهور اون حقیقت است. اما هر جای حمل حقیقه و رقیقه هست بدانید یه عدم حملی هم هست، یعنی حمل اشتقاقی یا حمل مباتاتی ندارن. خب اینو توجه نمی کنن. بعضی میگن پس معاذ الله میشه به این حیوان هم گفت خدا، این شرک، این بت‌پرستی و امثال زاده. نه خیر، عارف اینو نمیگه. عارف میگه قبول دارید خدا بسیط الحقیقه است من جمعی جاد یا نه؟ پس باید کل الاشیا باشه، یعنی همه کمالات به نحو نامحدود باید در خدا باشه و به نحو بساطت، نه ترک. و هرچه هست ظهور اوست، و ظهور رو میشه حمل کرد، مظهر رو میشه حمل کرد بر ظاهر، حمل رقیقه بر حقیقت، نه حمل های دیگه ای که شما تو منطق خونده ای. یه چیز جدیدیه. وقت در اشراق 11 میفهمه فی ان الوجود هو الواجب الواحد الحق و کل ما سواه باطل دون وجه الکریم، یعنی نظری وحدت شخصیه وجود. وقتی بسیط الحقیقه یعنی حق تعالی تمام الاشیا شد، تمام کمالات به نحو بساطت و وحدت در او جمع شد و بی نهایت شد، دیگه جا برای غیر نمیذاره. غیر میشه باطل محض، ذاتن معدومه. اما از اون جهت که استناد به حق تعالی پیدا میکنه، میگه میشه وجه کریم، میشه مجازن وجود رو به اینا نسبت داد. یعنی تنها مصداق به ذات واجب تعالی، بخشید، تنها مصداق به ذات وجود، مفهوم وجود، واجب تعالی. غیر از واجب تعالی مصداق به ذات نداریم. بقیه پس چی هن؟ مصداق بالعرض هن، یعنی ذاتن عدم هن اما مجازن وجود هن. این که گفت ما عدم هاییم و هستی ها نما، معناش همینه، ما ذاتن عدمیم، چیزی نیستیم، یه وجود نامتنای است. نامتنای جا برای غیر نمیذاره. غیر با یک حیثیت تقییدیه تحقق پیدا کرده، اما تحققش مجازیه. به تعبیر دیگر فیلسوف میگفت حق تعالی وجود داره، ماسب الله هم وجود پیدا میکنه با حیثیت تعلیلی حق تعالی. حق تعالی علت، ماسب الله معلوم، اما وجود داره، ولی وجود فی نفسه، مثلا بغیره لغیره، یا فی نفسه لنفسه بغیره، ولی همشون بغیره است، ماسب الله همه بغیره است. اما عارف میگه نه، اصلا ماسب الله درسته با حیثیت تعلیلی تحقق پیدا میکنه، ولی چون ذاتن عدمه تحققش هم مجازیه. به چی مجازن تحقق پیدا کرده؟ تنها به حیثیت تعلیلیه؟ نه، به حیثیت تقییدیه هم. مثلا فرض کنید شما وقتی به دیوار میگید سیاه هست، میگید الجدار و اسودان. خب یه حیثیت تعلیلیه بوده که دیوار رو سیاه کرده، یه علتی اومده مثلا دیوار رنگ که سیاهش کرده. اما این دیوار غیر از این حیثیت تعلیلیه که برای سیاه شدنش حیثیت تعلیلی میخواست، یه حیثیت تقییدی هم داره که خود سواده سیاهیه. یعنی اونی که به ذات اسوده است سواده. دیوار به حیثیت تقییدیه سواد است که بهش میگیم اسودان. در اینجا هم اگر به ما سبلا میگیم وجودان، حقیقتا عدمان، اما به حیثیت تقییدیه حق تعالی است که ما سبلا میشوند چی؟ موجودان مجازن. مثل دیوار که اسودان مجازن، دیوار که حقیقتا اسود نیست، حقیقتا اونی که اسود سواده. پس هم ما سوالا به حیثیت تقییدیه حق تعالی موجود میشوند مجازن، هم به حیثیت تعلیلی حق تعالی. وقت دیگه حق تعالی علت و ماسوالله معلوم نمیشه، ماسوالله میشه شأن حق تعالی، تجلی حق تعالی، ظهور حق تعالی، وجه حق تعالی، کل شیء هالک الا وجه حق تعالی. الان هم کل شیء هالکه، هم چیزی غیر از خدا وجود نداره، تنها خدا وجود دارد حقیقتا و به ذات. ما سوالله وجود دارن مجازن، ذاتن معدومون، به استناد به حق تعالی موجودون اما مجازن. مجاز مجاز عقلی ها، نه مجاز عرفی، مجاز عقلی هست. بنابراین بله، بنابراین اگر شما تا حالا خیال میکردید فلسفه ما سوالله وجوده، نه وجود نیست، عدمه، ذاتاً عدمه. بعد هم که انتساب خدا پیدا میکنه مجازاً وجود است. ملا صدر در اشراق 11 با استفاده از نظریه فقر وجودی این وحدت وجود رو اثبات میکنه. میگه ما در فلسفه حکمت متعالیه گفتیم که وجود یا فقیر یا غنی. اگر پذیرفتید ممکنات و ماسوالله وجود فقیرن، فقیر یعنی وجودش مجازی است، وجود حقیقی نداره، نه مجازن وجوده، وجوده نه در حکمت متعالیه. خب بله، الان دیگه دست ما رو میگیره میبره بالاتر، میگه الان دیگه ما میگیم وجود نیست، عدمه، کل ماسواه و باطلان دون وجه کریم. یعنی از اون جهت که وجه کریم است، از اون جهت که تجلی حق تعالی است، میشه بهش وجود و نسبت داد، اما مجازن. پس یه عدمی داریم، یه وجود مجازی داریم، یه وجود حقیقی داریم. ما سوالله ذاتن عدم هم، حق تعالی وجود حقیقی است، ما سوالله به لحاظ انتصابی که به حق تعالی پیدا میکنن وجود مجازی هم.
بله.
منبع اصلی همش مجاز تو حق تعالی، حق تعالی دیگه وجود حقیقیه فقط. حالا میخواید عبارت رو بخونیم، شاید با این عبارت هم بحث واضح تر بشه. بله دیگه، اصلا دیگه تشکیک، دیگه تشکیک میشه در مظاهر، تشکیک میاد در مظاهر دیگه، تشکیک در وجود نداری، چون وحدت وجوده، وحدت شخصی وجوده. الاشراق العاشر فی انه جل اسمه کل الوجود. اول میگه قول اجمالی، بعد میگه قول تفسیری. قول اجمالی، کل بسیط الحقیقه من جمیع الوجود فهو به وحدته کل الاشیاء. اول یه قاعده کلی رو ذکر میکنه که هر بسیط الحقیقه از جمیع جهات، یعنی بسیط خارجی، از اجزای خارجی، از اجزای مقداری و ذهنی و از اجزای عرض کنم وجود عدم، ببخشید وجود ماهیت و از وجود عدم یا وجدان و فقدان. فهو چنین بسیط الحقیقی به وحدتش، به وحدتش، نه اینکه خیال کنید مجموعی از اشیاست، نه، به وحدتش یعنی به بساطتش کل الاشیاء است، همه اشیاء رو دارد. همه اشیاء دارد یعنی چی؟ یعنی همه اشیاء در او جمع شدن با ماهیتشون؟ نه، یعنی همه کمالات به همه بساطت در او جمعه. و الا اگر این نباشد لکان ذات او متحصل القوام من هویت الامر ولا هویت امر ولا فلق. میگه اگر بسیط الحقیقه کل الاشیاء نباشد، بعد بگیم ذات بسیط الحقیقه متحصل، متحصل القوام است، یعنی قوامش تحصل دارد، وجودش تحصل دارد از یک وجدان که هویت امره و یک فقدان که لا هویت امره، ولو در ذهن، ممکن در خارج هم نباشد از ذهن، و این میشه مرکب دیگه، بسیط نیست. پس هر بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اگر کل الاشیاء نباشه بسیط الحقیقه نیست. قولون تفسیری. اذا قلنا الانسان یسلب عنه الفرس او الفرسیه، وقتی ما میگیم که انسان از انسان فرس و فرسیه سلب میشود، فلیس هو من حیث هو انسان لا فرس، پس انسان از اون جهت که انسان است فرس نیست، یعنی انسان مترادف با فلیس هو من حیث هو انسان لا فرس، یعنی انسان از اون جهت که انسان است لا فرس نیست. دقت کنید، یعنی وقتی میگیم انسان فرس نیست، نه یعنی انسان و لا فرس مترادف باشن، نه، اینو نمیگیم. دقت کنید، وقتی میگیم انسان فرس نیست، یعنی انسان لا فرس مترادفن، نه، فلیس هو یعنی انسان من حیث هو انسان لا فرس، انسان به ما و انسان لا فرس نیست، یعنی مترادف هم نیستن. و الا اگر انسان همون لافرس باشد، خب باید از تعقل انسان تعقل لافرسیه لازم بیاد، لازمه من تعقل انسان تعقل ذالک السر، باید از تعقل انسان تعقل بشود لافرس، در حالی که اینطور نیست. ما انسان تصور میکنیم ولی لافرس رو تصور نمی کنیم، انسان تصور میکنیم ولی لاشجر رو تصور نمی کنیم. بعدش عبارت من داره سلبن بحتا، ولی این بعد بشه از لیس سلبن بحتا، از لیس داره، از لیس سلبن بحتا بل سلب و نحو من الوجود. یعنی ببین گویا این مستشکلی هستی اشکال داره میگیره که علت این که لا فرس تعقل نمیشه با تعقل انسان به خاطر اینه که از کنم لافرس سلب بحته. مولا صدرا میگه نه نه نه، لافرس سلب بحت نیست، سلب یه نحو وجوده، لافرس سلب بحت نیست، یعنی سلب تحصلی نیست، سلب عدولیه. میگه انسان لافرس، این که انسان و لافرس مترادف نیستن و از تعقل انسان لافرس تعقل نمیشود، نه به خاطر این که لافرس سلب تحصیلیه، سلب بحته، نه، سلب نحو وجوده. فکل مصداقن لایجاب سلب المحمول عن، خوب دقت کنید، حالا نتیجه رو میخواد بگیره، هر مصداقی مثل انسان که اثبات ایجاب شده، اثبات شده برای لافرس، یعنی سلب محمول از او، ان متعلق به سلب، سلب محمول یعنی سلب فرس، ان یعنی از انسان، یعنی هر مصداقی مثل انسان که لافرس بر او ایجاب شده است، یعنی چی؟ یعنی موجبه معدولت المحمول، هر مصداقی لایجاب سلب محمول ان، یعنی الانسان لافرس که برای انسان لافرس ایجاب شده، اثبات شده، هر مصداقی که سلب محمول براش اثبات بشود، این حتما لا یکون الا مرکبا، حتما مرکب. پس وقتی میگه الانسان لا فرست، بدون انسان مرکبه. فان لك ان تحضر في الذهن صورته، شما میتونید که در ذهن صورت این مصداق را، یعنی انسانی که لا فرست است، حاضر کنید و همچنین صورت اون محمول رو که لا فرست باشه، هم صورت انسان رو میتونید تصور کنید هم صورت لا فرست رو. حالا اون محموله که لا فرسته میخواد حملش حمل مباتاتی باشه، مثلا حمل بگید لا فرست، یا حمل اشتقاقی باشد بگید لافرسیه، چون نه بالا گفت فرس فرسیه. فتقایس بینهما، یعنی فان تقایس بینهما، تا اینکه مقایسه کنید بین این دوتا، یعنی بین این مصداق و محمول، بین انسان و لافرس. و تسلب احدهما عن الاخر، بعد سلب کنی یکی از اونها رو، یعنی همون فرسیت رو سلب کنی از دیگری، یعنی از انسان، توجه داری؟ حالا این چون بعدش سلب و گفته، صورت ذالک المحمول و لا فرس نگیم، بهتره فرس بگیم. بگیم تصور کنید شما انسان رو، تصورم کنید فرس را، بعد مقایسه کنید این دوتا رو و سلب کنید فرس رو از انسان. فما به شی هو و هو غیر ما بهی یستق علی، پس اون چیزی که اون چه ذاتی شیء است، ما به شیء هو هو، یعنی اون چیزی که ذاتی شیء است، یعنی مثلا همون ذات انسان، غیر از اون چیزی است که به وسیله اون چیز صدق می شود بر اون شیء، یعنی غیر از اون چیزی است که در انسان هست، توجه داری؟ بله 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 بله. حالا عرض میکنم، بله میفرماید و تسلب احد و معنی آخر، فما به شیء هو او غیر ما به یستق علی انهو لیس به کاتب. می فرماید اون چه ذاتی شیء است، یعنی انسان، غیر از اون چیزی است که صدق می کند بر او، یعنی بر انسان، که مثلا فرض کنید کاتبیته که در انسان است، که انه لیس به کاتب، یعنی شما وقتی میگید ال انسان و کاتبان، در واقع یه عرضی به نام کاتب رو بر انسان نسبت دادید. اما وقتی میگید الانسان لیس به کاتب، یعنی انسانی که اشی هو هو هست، این کاتب نیست، یعنی ذات انسان دیگه کاتب نیست، یعنی کاتب نه جنس انسان نه فصل انسان. فلا یکون صورت زیدن به ماهیه صورت زید لیس به کاتب، پس صورت زید از اون جهت که صورت زید است لیس به کاتب نیست، یعنی صورت زید از اون جهت که صورت زید است فقط صورت زیده، چیزی دیگه برش حمل نمیشه، توجه دارید؟ و الا اگر زید به ما هو هو لیس به کاتب برش هم بشود، لکان زید من عیسی هو زیدون عدما بحتا، اگر در ذات زید لیس به کاتب باشه، خب پس باید بگید زید عدم بحته، چون در ذاتش عدم بحت خوابیده است. خوب دقت کنی، اینجا گفت عدم بحت، صفحه قبل گفت لیس سلبا بحتا، چون در صفحه قبل مثال این بود الانسان لا فرس، لا فرس قضیه معدولت المحموله نه محصله، در معدولت المحمول سلب بحث نیست، سلب نحب من الوجوده. اما در اینجا داره زیدون لیس به کاتب، لیس به کاتب دیگه معدولت المحمول نیست، سالبه محصله است. لذا سالبه محصله عدم بحثه. اگر شما بگید در ذات شی لیس به کاتب هست، بس باید بگید ذات اون شی عدم بحثه. لذا میگه فما به شی هو او غیر ما به یستق علیه انه او لیس به کاتب، یعنی ذات شی از اون جهت که ذات است لیس به کاتب نیست، ذات زید از اون جهت که ذات زید است لیس به کاتب نیست. و الا اگر این تو باشه پس ذات شی باید بگی عدم بحثه. نه نه، سالبه معدوله است، چی محصله است، دقت کنید. بل لابد و ان یکون موضوع حاضر قضیه مرکبا من صورت زید و امر آخر به یکون مسلوبا عنه الکتاب من قوت او استعداده. میفرماد بلکه ناچاریم. خب چرا اینجا لیس به کاتب عدم بعد؟ خب عدم بعد رو گفتیم که چرا اینه. سوال اینه الان چرا حالا لیس به کاتب جز ذاتش نیست ولی ما لیس به کاتب رو به زید نسبت میدیم، میگیم زیدون لیس به کاتب، کتابت نمی کنه، میگیم زیدون لیس به کاتب. معلومه این لیس به کاتب مربوط به ذات زید نیست. معلوم میشه که این موضوع، این قضیه که زید باشد مرکب است از یک صورت زید که منشأ حمل زیده، و همچنین امر دیگری که منشأ سلب کتابت شده که به وسیله آن یکون مسلوبا عن الکتابه. حالا اون امر دیگر چیه؟ یه قوه‌ای بوده یا استعدادی؟ این من قوتن من بیان امر آخر است، مرکبن من صورتن صورت زیدن و امر آخر. امر آخر چیه؟ یه قوه است یا استعداده؟ فرق استعداد و قوه رو گفتن. استعداد قوه قریبه، قوه عام است، قریب و بعید است. خب دیگه من ملا صدرا هم در بحثه دیگه شون در کتاب مبدا و معاد و جای دیگه هم اینا مفصل توضیح داده که در حال استعداد قوه قریبه و قوه عام. خب می فرماید که فعن فعل المطلق لا یکون هو به عینه من حیث هو بالفعل عدم شئ آخر. میگه فعل مطلق، فعل مطلق یعنی مثلا فعلیت زید، مثلا لا یکون هو به عینه من حیث هو بالفعل عدم شئ آخر، فعلیت زید، صورت زید، ذات زید از اون جد که ذات زید است عدم چیز دیگری نیست، مگر اینکه در اون فعلیت شما یه ترکبی از فعل و قوه داشته باشید. میگه الا ان یکون در اون فعل مطلق یه ترکیبی از فعل و قوه باشد، ولو فل عقل، ولو در عقل، به محض تحلیلی الا ماهیت و وجود و امکان و وجود، ولی ممکنه در عقلتون به لحاظ تحلیل عقلی بگید این زید مرکب از وجود و ماهیت، این زید مرکب از امکان و وجوبه، ذاتن ممکن است، بلغیر واجب است، ترکبی برش فرض بکنی. پس تا اینجا عبارت این مطلب رو میخواست توضیح بده که ما یه بیان اجمالی داشت که کل و بسیط الحقیقه کل و لشیه. در بیان تفسیری آمد که ما در این پدیده‌های معمولی گویا یه چیز از یه چیز سلب میکنیم، میگیم انسان فرس نیست، انسان بقر نیست، انسان شجر نیست. بعد فرمود هر مصداقی دیدید که یه چیزی از این سلب شد اینو بدون مرکبه، حتما مرکبه از دو چیز است، بعد اینا رو با هم مقایسه کنید، بعد یکی از دیگری سلب کردید. بعد فرمود این سلبی که داریم حواست باشه مربوط به ذات اون شی نیست، ذات شی از اون جهت که ذات شی است نه اون چیزش سلب نمیشه، خودش خودشه. اما به اعتبار دیگری که ترکب براش فرض کردید ولو ترکب عقلی و تحلیلی، حتما باید چی؟ مرکب باشه از دو چیز. حالا مرکب دو چیز چیه؟ دو چیز خارجی. مثلا فرض کنید اجزایش اتم ها، مولکول ها، یا تحلیل عقلی مثل ماهیت وجود، امکان وجود. پس بنابراین هر حقیقتی که بسیط من جمعی جهات است تمام کمالات رو داره. اگر کمالات رو نداشت میشه مرکب از وجدان و فقدان و دیگه بسیط الحقیقه نیست. کما اینکه هر چیزی که مفهومی ازش سلب میشود حتما این حیثیت ترکیبی دارد. حالا بعد از این مقدمه میفرمد و واجب الوجود، این خوب سر ساعت میامد، نتیجه در واقع مقدماته. و واجب الوجود لما کان مجرد الوجود القائم بذاته من غیر شائبت کسرت اصلا فلا یسلب عن شیء من الاشیاء. واجب الوجود وقتی که مجرد وجود است، قائم بذات است، هیچ شائبه کسرتی درش نیست، پس از واجب الوجود هیچ چیزی از اشیاء سلب نمی شود. فهو یعنی واجب پس واجب الوجود تمام و کل شیء، تمام هر چی، یعنی خودش تمامه و کمالو و کماله و طبعا متمم مکمل موجودات دیگر هم هست. این موجود دیگر از این نشأت میگیرن. فالمسلوعن، آقا ما از واجب تعالی صفات سلبی هم داریم، سلب میکنیم از خدا، این خدا زمان نداره، مکان نداره، جسم نداره، فلان. میگه فالمسلوب از واجب تعالی لیس الا قصورات الاشیاء، فقط قصورات اشیاء را از خدا سلب میکنیم. لان واجب تعالی تمام اشیاء و تمام شیء احق بشه و اوکد بشه من نفسه. وقتی واجب تعالی تمام الاشیاء شد، تمام الکمالات شد، پس احق بشه و اوکد بشه از خود شیء، چون این شیء هر چه داره از اوست. و الیه الاشاره فی قولی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی یا رسول تو که تیر اندازی میکنی تیر اندازی نکردی، کاری تو نکردی، این قطره ایست از اون قدرت نامتنایی حق تعالی. لذا میبینید به خود خدا نسبت داده شده، پس تمام شیء حق بشه و اوکد برای شیء از برای اون دیگری است از خودش. و قولو و ما من نجوا ثلاثه الا و رابعهم ولا خمسه و الا و سادسهم ولا ادنامه الاخر آیه، فوق خدای تعالی اینطور توصیف شد در قرآن، رابع ثلاثه است، نه سومی سه تا، چهارمی سه تا است، خامس اربعه است. توجه داری؟ یعنی تلویحا قرآن میخواد بگه خدا غیر از این سه تا است، غیر از این چهار تا است، یه چیز دیگه است. و سادس الخمسه لانه به وحدانیتی کل الاشیاء، چون خدا با وحدانیتش همه اشیاء است، ولی سوا شیئا من الاشیاء، اما شیء از اشیاء هم نیست چون محدود میشه. لان وحدته و وحدت واجب تعالی لیست عددیه من جنس وحدات الموجودات حتی یحصل من تکرر الاعداد، وحدت خدا وحدت عددی نیست از جنس وحدات وجودات تا بعد از تکرارش اعداد حاصل بشود، بلکه وحدتش وحدت حقیقی است. لا مکافأ لها فی الوجود، هیچ مشابهی برای این وحدت حقیقی در وجود نداریم، تنها این نوع وحدت رو حق تعالی داره. ولهذا کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لذا خداوند ثالث ثلاثه نباید بگی، این میشه وحدت عددی. اما اگر بگی رابع و ثلاثه خامس و اربعه، این وحدت حقیقی است. ولو قالوا ثالث و اثنین لم یکونوا کفر، اگر اینا میگفتن خدا ثالث اثنینه کفر نمیگفتن، کافر نمیشدن. و من الشواهد البینه علی هذه الدعوا، یکی دیگه از شواهد های آشکاری که دلالت داره بر این ادعا که خدا همه چیز است، قول تعالی است که هو معکم اینما کنتم در آیه 4 سوره حدید. فإن هذه المعيه ليست بممازجه، معیت خدا با دیگران از سنخ ممازجه یعنی مثلا مخلوط شدن شکر در آب نیست، ولا مداخله مثل داخل شدن آب مثلا در لیوان نیست، ولا حلولا مثل حلول عرض در جوهر نیست، و ولا اتحادن مثل اتحاد ماده و صورت نیست، ولا معیتن فی المرتبه، مثلا معیت در مرتبه هم نیست که مثلا بگیم آقا مثلا عقل اول شرافت وجودیش بیشتر از عقل دومه، لذا یه معیت شرافتی داره، نه حتی این هم نیست. ولا فی درجت الوجود ولا فی زمان ولا فی الوقت تعالی عن کل ذلک علوا کبیرا. اصلا خداوند با مخلوقات فقط معیت قیومیه دارد، معیت احاطیه دارد، نه معیت در مرتبه، معیت زمانی، معیت مکانی، معیت وضعی و مانند اینها. لذا میشه گفت فهو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. هو یعنی حق تعالی موجود اول آخر ظاهر باطن. چرا؟ چون تمام این موجودات خداست، همه اینا بدون حد در خدا هستن. بابا به کل شاین علیم است، به هر چیزی خدا عالم است. هر چیزی عالم است یعنی به همه کمالات خودش عالمه. بعد اون وقت دیگه میاد در اشراق 11 هم وحدت وجود رو در واقع اثبات میکنه. اینجا تلیعه ای شد برای بحث وحدت وجود، یعنی کل بسیط الحقیقی حق تعالی رو تبیین کرد. حق تعالی بسیط الحقیقه است، اینو تبیینش کرد. بعد از این تبیین میگه خب پس حالا ثابت میشه وحدت وجود. اما وحدت وجود حق تعالی وحدت حلولیه نیست، مثل حلول عرض در جوهر. وحدت اتحادیه نیست، مثل وحدت ماده و صورت. وحدت مجموعه عالم هم نیست که بگیم مثل بدن انسان که مجموعه از اعضا و جواره. حتی وحدتش هم وحدت عرض کنم وجود غنی در برابر وجود فقیر نیست که بگیم وجود یه وجود ضعیف توی وجود غنی داریم. وحدت وجود غنی ما سب الله وجود فقیر هم که میشه ایکن متعالیه، بلکه باید بگیم اصلا ما سب الله عدم وجود نداره. از آن جهت که جلوه حقا وجود مجازی دارن، ذاتن که معدومن، از آن جهت که انتصاب به حق تعالی دارن، افاضه الهی است، وجود مجازی پیدا میکنن. لذا میفرماید الاشراق الهادی اشرف ان الوجود هو الواجب الواحد الحق. وجود منحصر است در واجب واحد حق، یعنی وحدت وجود، اما نه وحدتی به معنایی که دیگران گفتن، وحدت حلولی، وحدت اتحادی، وحدت همه خدایی، بلکه وحدت شخصی حقی حقیقیه که و کل ما سواه باطلان. ما سوا الله باطل، ما سوا الله باطلان یعنی فقط ماهیات ممکنه باطلان. نه، اونو که حکمت متعالی هم میگم ما ماهیات ممکنه باطلان معدومن به عرض وجود موجودن. نه، اینجا میخواییم بگیم وجودات امکانی هم باطلن، یعنی وجودات امکانی هم وجودشون مجازی است. دون وجه الکریم باطلن یعنی معدوم به ذاتن، اما وجود مجازی پیدا میکنن وقتی که وجه حق تعالی باشن، وقتی که اطوار و وجوه و مراتب حق تعالی باشن، تعینات و تجلیات حق تعالی باشن و حق تعالی افاضه بکنن. العلیت و المعلولیه عندنا لا یکونان الا به نفس الوجود. علیت و معلولیت نزد ما نمی باشند مگر به نفس وجود، یعنی علت و معلول هر دو در قلمرو وجوده، یعنی الوجود اما علت و معلول. لما ستعلم انشاءالله تو شاهد چهارم از اشراق، شاهد چهارم اشراق چهارم از شاهد چهارم توضیح خواهیم داد که ان الماهیات لا تأصل لها فی الکون حسب ما وقعت الی الاشاره. میگه بعدن توضیح خواهیم داد که ماهیات هیچ تأثیری در هستی ندارن، ماهیت اعتباری است که انشاءالله اشاره به این گذشت گفته شد که وجود اصیل است، ماهیت اعتباری است. ول جائل و تام که واجب تعالی باشد به نفس وجودهی جائل، با نفس وجودهی جائل. ول مجعولو مجعول چیه؟ انما هو وجود شی لا صفت من صفاته ای. مجعول همونا وجود شی است، نه صفتی از صفات شی. این تو نیست که بگیم شی وجودی دارد بعد جعل می شود، نه، اصلا جعلش به وجود شی، جعل به وجود تعلق پیدا میکنه. و الا اگر وجود، اگر جعل صفت باشد، لکان فی ذاتی مستغنیان عن الجاعل، پس باید بگیم شی در ذاتش جاعل نمیخواد، در صفتش، صفتش جعله، در جعل صفت داره، یعنی در صفت نیازمنده به جعله، در ذات بی نیاز از جعله. فالجعل ابداع هویت شی، در حالی که جعل ابداع هویت شیه، ابداع یعنی ایجاد بی سابقه، که ما معمولا به تسامح میگیم ایجاد من العدم، ایجاد من العدم غلطه، ایجاد من العدم، ایجاد بدون سابقه. وقتی جعل ایجاد بدون سابقه شی است، و ذات شی هم التی هی نحو وجود الخاص، ذات شی هم که نحو وجود خاص شی است، کما ستتلو علی براینه ای، که انشاءالله در براین جعل، بحث جعل ثابت خواهیم کرد که جعل به وجود تعلق پیدا میکنه. پس جائل وجوده، مجعول هم وجوده. جائل چی جعل کرده؟ وجود را. پس هم اصالت از آن وجود، هم وجود تقسیم میشه به علت و معلول، یک، هم اصالت از آن وجود است و مایه اعتباری است، هم جعل به وجود تعلق پیدا میکنه. این سه تا ادعا که اول بحث بود. فاذا تمهد هذا، وقتی که مقدمات روشن شد، حالا میریم سراغ نتیجه. فنقول کل ما هو معلولان لفاعلن فهو فی ذاته متعلق و مرتبط به، هر چیزی که معلول است برای فاعلش، پس اون معلول در ذاتش تعلق و ترابط دارد به شی، ذاتش این تعلق. پس واجب است که ان یکون ذاتو به ماهی ذاتو این و معنی تعلق بر ارتباط به، پس باید ذات معلول از آن جهت که ذاتش هست این معنای تعلق به ارتباط به فاعل باشد. ارتباط فاعل یعنی وجودش باید حرفی باشه، وجود اسمی نمیتونه داشته باشه. و الا یعنی، و انلا یعنی اگر ذات این تعلق نباشد، فلو کانت له حقیقتون غیر تعلق بل ارتباط بالغیب، و یکون تعلق به جائل ها صفتن زائدتن علیه ها، و کل صفتن زائدتن علی ذات، و وجود ها بعد وجود ذات، لأن ثبوت شیل شیفران ثبوت مثبت له، فلا یکون ما فرزناه مجعولا مجعولا. این فلا یکون جواب الا هست، یعنی ان لا، ان لا فیکون، فلا یکون. میگه اگر، و ان لا، اگر اینطور نباشد، یعنی چطور باشد؟ فلو کاند، این فلو کاند شرح ان لاست، اگر کاند لهو باشد برای این معلول حقیقتی غیر از تعلق و ارتباط به غیر، و تعلقش به جائلش، یعنی جائل اون حقیقت معلول، تعلق معلول به جائل خودش صفت زائدی باشد بر اون حقیقت، یعنی معلول یه حرکت ذاتی داره، یه صفتی داره، در صفت محتاج جائله، در ذاتش محتاج جائل نیست. خب هر صفتی هم زائد بر، این جمله معترض است، و حال اون که هر صفتی زائد بر ذاتش است، پس وجود اون صفت بعد از وجود ذات است، اول بر ذاتی باشه بر صفت، چون ثبوت شیل شی فرع ثبوت مثبت له است، بعد اول ذاتی باشه بعد صفت. پس اگر وجود مجعول حقیقتی باشد غیر از تعلق به ارتباط به غیر، یعنی تعلق به غیر صفتی باشد، ذات معلول هم یک ذات مستقل باشد، فلا یکون ما فرزنا مجعولا مجعولا، پس دیگه اون چیزی که فرض کردیم مجعوله، مجعول نیست، یعنی که ذات دیگه مجعول نیست، صفت مجعوله. پس نباید بگی ذاتش متعلق و مرتبط به غیره، فیکون ذالک الغیر مرتبطن له، بل فیکون ذالک الغیر مرتبطن له، بلکه این غیر مرتبط با فاعل است، مرتبطن لا مرتبطن الی هم در مرتبطن الی بهتره. ذالک الغیر، ذالک الغیر مرتبطه. دقت کنید، ذالک الغیر یعنی غیر یعنی چی؟ یعنی ذات یا صفت. اینجا نه دیگه، در واقع میخواد بگه اون غیره که صفت مرتبط فاعله. و یکون هذا المفروض مستقل الحقیقه مستقن الهویه عن السبب الفاعلی. بنابراین فرض که دیگه ذات مجعول نیست، صفت مجعوله، پس ذات دیگه باید بشه مستقل الحقیقه، مستقن الهویه از سبب فاعلی بی نیازه. و هو خرق الفرض، و این خلاف فرضه، چون فرض اینه که ذات محتاجه، ذات عین تعلقه. فاذن ثبت ان کل علت بما هی علت بذاتها و کل معلول بما هو معلول معلول بذاته. ثابت می شود در این هنگام که هر علتی از اون جد که علت است، علت است بذاتش، و هر معلولی که معلول است، معلول است بذاتش. و ثابت می شود همچنین که ذات علت جائله عین وجودش است و ذات معلول عین وجودش است. یعنی هم جائل اصل وجوده، هم معلول اصل وجوده. چرا ماهیات رو میدون ندادی؟ برای که از ماهیات امور اعتباری هست، تنتظر من انحاء وجودات به حسب عقل. برای که ماهیات امور اعتباری هستن که انتظام شد از انحاء وجودات به حسب عقل. فین کشف و ان المسمى بالمعلول ليس بالحقيقه، پس کشف میشد که ان المسمى بالمعلول یعنی بحث در لفظ المعلول نیست، بحث در حتی مفهوم معقول المعلول نیست، نه همه حقیقت معلول در خارج که نامیده میشد به معلول. این ليس بالحقيقه هویت، حقیقتا نیست یک هویتی مباین با هویت علت مفیزه. علت مفیزش ایاهو یعنی معلول را، یعنی حقیقت معلول یک هویتی مباین با هویت علت مفیزش نیست. ولا یکونو للعقل ان یشیر الى شیء منفصل الهویه عن هویت موجده. عقل حق نداره، نمیتونه اشاره کنه به یه چیزی که منفصل است هویتا و وجودا از هویت موجد، موجدش و علتش. نه اصلا استقلالی نداره، وجود فی غیره است. حتی یکون هناک هویتان مستقلتان فی الاشارت العقلیه، تا اینکه هناک یعنی در عالم خارج دو تا هویت مستقل باشد در اشاره حسی، یعنی با اشاره حس عقلیه بشه به خارج اشاره کرد و دو هویت مستقل رو نشون داد که یکیش مفیزه باشد و دیگری مفازه باشه. ای موصوفتان به هاز صفت، یعنی ذاتی که موصوف به صفت مفاز بودن باشه. نه اینطور نیست، و الا اگه اینطور باشه لم یکن ذاتو به ذات مفازتن، پس ذات معلول از اونجاست که ذات است دیگه مفاز نیست، پس ذات میشه مستقل، ذات میشه قائم به ذات، ذات میشه واجب الوجود، پس معلول میشه واجب الوجود. فنفسق ما اصلنا، پس اصلی که بنا گذاشتیم فسق میشه. من کون المفیز مفیزن به ذاته و المفاز علیه مفازن علیه به ذاته. ما اصلی گفتیم که مفیز مفیز به ذات است و مفازن علیه مفازن علیه به ذات است. هازا خلفون، یعنی این فرضی که شما گفتید خلاف این اصل پیش میاد. فاذا نتیجه میگیریم المعلولو بالجعل البسیط الوجودی. این جعل بسیط وجودی یعنی اینکه معدوم بشه موجود، مسامحتا داریم میگیم معدوم بشه، معدوم چیزی نیست که بشه موجود. به جعل بسیط وجودی معلول، به جعل بسیط وجودی لا حقیقت، لا هیچ حقیقتی نداره، متأصلتا تأصلی نداره جز سوا کونی مضافن الى علتی به نفسه، جز این که اضافه میشود به علتش و ذاتن هم اضافه می شود، نه صفتن به نفسه یعنی ذاتن. ولا معنا له منفردن عن الاله، و هیچ معنایی برای معلول جدای از علت نیز غیر کونهی متعلقن با، جز این که متعلق به علت است. او لاحقن و تابعن لا و ما یجری مجاره از تبین میخواید بگی. کما ان الاله کونها مطبوعتن و مفیزتن هو عین ذاتا، علت از اون جهت که مطبوع و مفیز است عین ذاتش است، یعنی علیت و افاضه کردن عین ذاتشه. فاذا ثبت تناهی، فاذا ثبت تناهی سلسله الوجودات من العلل والمحلولات الى حقیقت واحده ظهره. ظهره جواب ازاست. وقتی ثابت شد تنهایی سلسله وجودات از علل و محلولات به حقیقت واحد که در بحث بران وجود امکان گفتیم، ظاهر می شود که ان لجمیع الموجودات اصلا واحدا، برای همه موجودی اصل واحدی است، ذاتو به ذات فیاض الموجودات و به حقیقتی محقق للحقائق و به سطوع نوری منور للسماوات والارض، یه اصل واحدی است که ذاتش به ذاتش فیاض است برای موجودات، به حقیقتش محقق حقائق است، به سطوع و طلوع نورش منور آسمان ها و زمین است. فهو الحقیقه حسره، فقط او حقیقت است، والباقی شعونه او و هو ذات، باقی شعونه او است. ذات حق تعالی هو از ذات، ذات است، هویت غیبی است، و غیر او اسماء او و نعوت او. پس فهو الحقیقه والباقی شعونه، این یک. پس و هو ذات و غیر اسماء و نعوت، این دو. سه و هو الاصل و ما سواه اطواره و فروعه، باقی اطوارن فروعن. کل شیء هالک الا وجه، الانم کل شیء هالک الا وجه. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، و فی الاسماء الالهیه یاهو، در اسماء الهی آمدی، فعل اسماء خبر مقدم یاهو میشه، همش اسم آخر، در اسماء الهی آمده یاهو، این هم هویت غیبی است. یا من هو، یا من لا هو الا هو، میشه بس دیگه، فقط او هویت داره، بقیه میشن شعنی از او، بقیه ظهوری از او میشن. پس دقت کردید ملا صدرا با کمک اصالت وجود و فقر وجودی و تعلق و عین الربط به علت، پس ثابت کرد که جز وجودی چی نیست، بقیه شعون او هستن، تجلی او هستن، اطوار او هستن. بله دیگه، در واقع ببینید وحدت وجود رو همه عرفا قبول دارن از ابتدا تا الان، حالا غیر از این جلی صوفی که حالشون نمیشه چی میگن، خود فلاسفه عرفا وحدت وجود قبول دارن. اولین بار ابن عربی اومد وحدت وجود رو یه جوری تبیین کرد که دیگران بفهمن، توجه دارید، از این بسیط الحقیقه اینا ابن عربی استفاده کرده که بابا تکفیر نکنید، این تبیین عقلانی داره، ولی برهان برای وحدت وجود ذکر نکرد. تا ابن ترکه در تمهید القواعد اومد برهان برای وحدت وجود ذکر. ملا صدرا هم بر وحدت وجود هم بر بحث دیگه برهان اقامه کرده، بحث دیگر عرفان. لیکن نکته مهم این است که ملا صدرا در اینجا برهانی که برای وحدت وجود گرفته استفاده از مبادی است که در حکمت متعالی اثبات کرده، مثل اصالت وجود، مثل از کنم بحث جعل وجود، مثل بحث وجود فقری که دیدید از همین مقدمات استفاده شد. ازالت رو بله
غیب و اسماء خب بحث اسمی که توی عرفان مطرح میشه،
بله ببینید اسماء بله ببینید ما سوالا دیگه میشه شأن الهی، شأن یا اسماء و صفاتش در سقع ربوبی یا تعینات در عالم کونی و عالم امکانی است، اونا هم اسماء هن، اما اسماء خارجیه بهشون میگن. اسمایی که در سقع ربوبی هن که یا در تعین اول به نحو اندماجی هن یا در تعین ثانوی به تفسیری، اینا ذات مقید به صفته. وقتی ذات مقید به صفت شد دیگه هویت مطلقه نیست، تنزل کرده، یعنی در هویت مطلقه اسما و صفات نیستن، اسما زائد بر ذاتن، نه، عرفا میگن در ذات و هویت غیبی اسما و صفات هم هست، اما به نحو اندماجی و بسیط، یعنی هیچ اسمی برای هیچ اسم دیگه غلبه نداره. ذات مقید به صفت نیست، مطلقه، اطلاقش هم اطلاق لا به شرط مقسمی است، یعنی حتی مقید به قید اطلاق هم نیست. تعین اول هم مطلقه اما مقید به قید اطلاقه. در از هویت غیبیه اسما و صفات هستند به نحو اندماجی، یک بدون غلبه یکی بر دیگری، و اصلا ذات مقید به صفت اونجا نیست. اما خدا وقتی میخواد اسم قدیر و اسم علیم رو، اسم رزاق رو ظهور بده، اینجا ذات مقید میشه به قیدی از صفات در مقام ظهور ها. لذا اسم عرفانی وقتی میگه هویت غیبی لا اسم له لا رسم له لا وصف له، یعنی اسم عرفانی در هویت غیبی نیه. اسم عرفانی چیه؟ ذات مقید به قید صفته. آیا هویت غیبی مطلقه یا مقیده؟ مطلقه. وقتی مطلقه پس دیگه اسم نداره اسم عرفانی، یعنی ذات مقید به قید صفت نیست، چون اگر ذات مقید به قید صفت شد میشه مقید. اسما یعنی مقیدات. هویت غیبی لا اسم الا الله رسم الا الله وصف الا، یعنی اسم عرفانی که مقیدات در هویت غیبی نیست. هویت غیبی مطلق از هر قیدی، نه اینکه در این مطلق اسما و صفات نیستن. اسما و صفات به نوع کمالات بسیط هستن، نه مقید به قید. همه کمالات در حق تعالی هست، اما وقتی خداوند در مقام اسما و صفات ظهور کرد میشه اسم علیم، اسم قدیر، اسم حی و اسماء دیگر، که بعدش تو عالم عین که میشه عقل اول، عقل دوم، نمیدونم ملائکه، انسان، شجر و حجر و مدر، که تعینات کونی و امکانی هست.
بعد
از هویت غیبیه
یه
مرحله‌ای
هستش که بحث از مثلا که سوال رو می‌کنن، بحث اسماء الهی مطرحه
بدون شؤون،
یعنی بحث
شؤون خارجی‌ها، اصلا خود بحث افعال رو در مطرح می‌کنن. کیا؟
هم
بحث عرفان. نه نه، عرفا هر موقع از هویت غیبی سخن میگن، هم میگن ما احاطه بهش نداریم، ما عرفنا که حق معرفته کلام پیغمبره، این هویت غیبی رو هیچ که بهش احاطه نداره، حتی پیغمبر. هم اشاره میکند در عرفان که ما هیچ حکمی درباره هویت غیبی نمیتونیم بدیم، یعنی این اسماء مقیده رو به خدا هویت غیبی نباید نسبت بدی چون مطلقه. هم میگه که کمالات رو به اون هویت غیبی میشه نسبت داد، حمد ذاتی رو میشه نسبت داد، کمالات ذاتی رو میشه، چون بسیط و لایق کل الاشیاء، تمام کمالات در هویت غیبی هست، ولی به نحو اطلاق مقسمی، یعنی مقید به قید اطلاق هم نیست. وقت تعین اول مقید به قید اطلاقه، تعینات بعدی هم که دیگه مقیدن. پس بنابراین کمالات در اونجا هست اما به نحو بساطت، اما ما را بهش نداریم، ولی میدونیم کمالات هست. ما با اسما و صفات الهی ارتباط داریم، یعنی ذات مقید به قید صفت. حالا اگر کسی تمام اسما و صفات الهی رو بهش رسید به نحو اندماجی، یعنی تعین اول رو رسید، میشه حقیقت محمد صلی الله علیه و سلم، که جز پیغمبر کسی نرسیده، و حالا انسان کامل مثل اهل بیت اسناد طهارت. بعد بقیه دیگه مظاهری از اون ظهورات رو پیدا میکنه. این تقریبا بحثی که الان گفتم یه دور عرفان نظری بود، همین الان بعد یه دور عرفان تبیین عرفان نظری بود، چون عرفان نظری وحدت وجود تجلیات انسان کامل هم داره که حتی ما دیگه اینجا واردش نشد. من البته حقیقتش دیدگام این است که من معتقد به نظری فقر وجودی هم، و فقر وجودی کثرت وجوده و تشکیک، همین تشکیک ملا صدا در ایز. چون میگیم وقتی خدا افاضه میکند، برای خدا ذاتش میخواد تجلی کنه، افاضه کنه، این افاضه کردن افاضه وجوده یا عدمه؟ باید بگید افاضه وجوده. میگید خب نامتنایی، نامتنایی منافات با وجودات فقری نداره. توجه دارید؟ لذا وجودات فقری وجودند اما فقیر. توجه دارید؟ این یه جایی که ما به هر حال نمیپذیریم حرف عرفا رو و اکران متعالی رو ترجیح میدیم. اما معتقدیم این وجود که وجود فقری که افاضه میشه تجلیه نه تجافی. یعنی وقتی خدا افاضه میکنه چیزی از خودش کم نمیشه، بر دیگری اضافه میشه. اختلاف دیگه ای که بنده با اهل عرفان دارم این است که من معتقدم تعبیر بسیطه کل الاشیا نکنیم بهتره، بگیم بسیطه کل الکمالات. کل الاشیا که میگی شی خودش ماهیت درشه، کل الکمالات. این اختلاف دیگه در تعبیر. اختلاف سوم، من حمل حقیقه و رقیقه رو هم قبول ندارم. این حمله به هر حال مندرآوردی تو فلسفه درست شده. بنابراین برای این که اصلا حملی نیست، حملی نیست، منشأش رو میشه به اون نسبت داد. ببینید معلم وقتی علمش رو به شما افاضه میکنه از باب تجلی نه تجافی، چیزی از معلم کم نمیشه ولی بر شما اضافه میشه. میتونید که این علم منشأش معلمه، یعنی به عبارتی معلم حیثیت تعلیلیه علم شماست نه حیثیت تقییدیه. من قبول ندارم که حق تعالی حیثیت تقییدیه موجودات دیگه باشه، حیثیت تعلیلیه است فقط. اگر گفتید حیثیت تقییدیه است یعنی ذات میاد و یه عینیتی با اشیا پیدا میکنه در حالی که غیریت هم هست، این لازمش اینه که ما معاذ الله گویا یه نوع مثلا تجلی و تجافی رو هم قائل شدیم. در تجلی تجافی هست که اون اومده تنزل کرده. حتی اینجا یه جاییست که ما برار با اهل عرفان، با اینکه انصافا نگاه دقیق عرفانی به ما دادن و بحث توحید ما رو تکمیل میکنن، اما این مباحث رو پیرایش کنیم به نظرم به یک دیدگاه محکم تا دیمسان. بله؟ بعید میدونم، من الان حضور ذهن ندارم. و صلی الله علی محمد و آله.